الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که مرحوم آخوند قدس سره در کفایه نه نظریه مشهور رو پذیرفتن که موضوع علم اصول خصوص ادله اربعه باشه به وصف دلیلیت و نه نظریه صاحب فصول رو. فرمودن موضوع علم اصول یک کلیه مشترک بین جمیع موضوعات مسائل علم اصوله، اما ما عنوان اون کلی رو نمیدونیم چیه و عرض کردم این خودش نکته مهمیه که مرحوم آخوند توجه کردن که ما نباید موضوع علم اصول رو خصوص ادله اربعه قرار بدیم، برای اینکه مباحث زیادی در علم اصول هست مثل بحث شهرت، حالا از مباحث رایج مثل بحث شهرت عرض میکنم و مباحث دیگر که اینها در علم اصول بحث میشه. خود بحث اصول عملیه، چه اصول عملیه عقلیه یا شرعیه، خب این نمیشه گفت داخل در این ادله اربعه است. لذا یک عنوان کلی مرحوم آخوند قرار دادند. خب تا اینجا روشن، بعد به اینجا رسیدیم که مرحوم شیخ در اول بحث حجیت خبر واحد دفاعی رو از صاحب فصول کرده به این معنا که صاحب فصول که میگوید ذات دلیل، ذات این ادله اربعه عنوان موضوع رو داره، اشکال مهم آخوند این بود که شما در بحث حجیت خبر واحد به دنبال چی هستید؟ ما وقتی بحث میکنیم که آیا خبر واحد حجت یا حجت نیست، این حجیت وصف است برای خود خبر، نه اینکه وصف برای اون سنت محکیه باشه. شما وقتی میگید موضوع ادله است، البته این اشکال هم به مشهور وارده هم به صاحب فصول. وقتی میگید موضوع ادله است به ماهی ادله، یا موضوع ادله است با قطع نظر از دلیلیت یعنی ذات اینها، در بحث حجیت خبر واحد شما بحث میکنید که آیا خبر واحد حجت است یا نه. خب حجیت صفت برای خبره، خبر اونیست که زراره برای ما میاره، نه اون محکی و ان که سنت واقعیه باشه. پس بالاخره بحث خبر واحد هم رو قول مشهور هم رو قول صاحب فصول باید از مسائل علم اصول خارج باشه و این قابل التزام نیست. یکی از مباحث و مسائل بسیار مهم علم اصول بحث از حجیت خبر واحده. مرحوم شیخ فرمود توجیهی کرد این است که ما در خبر واحد درسته به حسب ظاهر میگیم آیا خبر واحد حجت است یا نه، اما در واقع میخواییم بگیم آیا اون سنت واقعیه که فعل یا قول یا تقریر امام معصوم علیه السلامه آیا با این خبر ثابت میشه یا ثابت نمیشه. بحث در اینه که آیا سنت واقعیه با این خبر ثابت می شود یا نه. خب ببینید، حالا قبل از این که من اینجا دنبال بکنم کلام مرحوم آخوند رو، اصلا آیا این مطلب مرحوم شیخ درسته یا نه؟ یعنی آیا واقعا در بحث خبر واحد در علم اصول وقتی ما بحث میکنیم آیا خبر ثقه حجت یا نه، دنبال این هستیم که بگیم آیا به وسیله خبر ثقه قول امام معصوم علیه السلام ثابت میشه، یا اینکه این یکی از فروعات خبر واحده؟ ما در بحث خبر واحد یه بحث کلی داریم، آیا خبر واحد حجت یا نه. اگر اثبات کردیم حجیت خبر واحد را، میایم بگیم خبر الواحد فی الاحکام حجتون، خیلی خوب، و در احکام قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصومه علیه السلام. اما یک فرع دیگرش و یه مصداق دیگرش میگیم خبر واحد در موضوعات هم حجته، رو قول اونایی که خبر واحد رو در موضوعات حجت میدونن. خب وقتی با همون ادله میگیم خبر واحد در موضوعات، یعنی اگر یه عادلی آمد گفت اینجا نجسه، کافیه. بعد میان استثناء میزنن مگر موضوعاتی که دلیل خاص داریم برای این که نیاز به چی داره؟ بیانه داره. اما با قطع نظر از او وقتی میگیم این بحث اثبات میکند حجیت خبر واحد در موضوعات رو، اگر اینو اثبات کردیم در اونجا، اگر کسی آمد به زنی گفت شوهر تو مرد، حالا یه وقت یقین پیدا میکنه از قول او، او از محل بحث خارجه، اما یه وقت میگیم که خب اینم خبرون واحدون مشمول ادله حجیت خبر واحده، ما به شیخ عرض میکنیم اینا کجاش ارتباط داره که ما بگیم با خبر واحد میخواییم بگیم که آیا سنت واقعیه ثابت میشه یا نمیشه. ما با خبر داریم این موضوع رو داریم اثبات میکنیم، یا دائره رو وسیع تر کنیم. ما میگیم وقتی میگیم خبر واحد حجته، در تاریخ، در نقل تاریخ به خبر واحد تمسک میکنیم، میگیم آقا این حادثه در این تاریخ، مثلا ولادت یک نفری، ولادت امام معصوم علیه السلام که باز میشه امر موضوعی، اما حالا تاریخیشو میخوام عرض بکنم، ما تاریخ رو هم میتونیم با خبر واحد درست بکنیم. ما شأن نزولهای آیات رو میتونیم با خبر واحد درست بکنیم. یک خبر واحد داریم که این آیه در این قضیه نازل شده. پس اولا این فرمایش امام، فرمایش مرحوم شیخ خودش مواجه با این اشکاله. این عرض میکنم آقای شهیدی یکی از آثارش، حالا از اثر مهمش میدونم ولی آیا بحث خبر واحد منحصر به اینه؟ نیست دیگه، منحصر با این مثال هایی که عرض کردن. حالا پس ببینید اولا خود این فرمایش شیخ فی نفسه در نزد ما تام نیست. حالا مرحوم آخون اومدن یک جواب دیگری دادن و اون جواب این است که خب جناب شیخ شما که می فرمایید آیا با خبر واحد اون سنت واقعیه ثابت میشه یا نه، مرادتون از ثبوت چیه؟ دو احتمال وجود داره. یک بگیم مراد ثبوت واقعی و خارجیه، یعنی این خبر علتون لقول الامام علیه السلام، علتون لوجود قول الامام علیه السلام. وقتی میگیم ثبوت واقعی یعنی حلیت بسیطه، یعنی مفاد کانه تامه. آیا قول امام موجوده یا نه؟ وقتی میگیم آیا با خبر زرار قول امام علیه السلام ثابت میشود، این بر میگرده به این گزاره که آیا قول امام یوجد یا وجد ام لم یوجد. بعد آخون میفرماد میشه بحث از وجود موضوع، و منطقیین در جای خودش گفتن بحث از وجود موضوع، بگیم آقا امام چنین چیزی رو فرموده یا نفرموده، آیا چنین چیزی هست یا نه، این بحث از مبادی علم و اصوله، نه بحث از مسائل. تو مسائل باید بگیم خب قول امام علیه السلام که موجوده آیا برای من حجت هست یا نه، بحث از عوارضش رو بکنیم. اما اگر بحث از وجود موضوع شد، این دیگه از مسائل علم خارج میشه. خب حالا قبل از این که به ثبوت تعبدی قسم دوم برسیم، همینجا مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف در حاشیه کفایه که اون روز هم آدرس دادیم، تا آدرس اون چاپ‌های قدیم رو دادیم، جلد یک نهایت درایه چاپ جدید صفحه 35 به نظرم، مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر ثبوت واقعی هم شد، باز این اشکال شما مرحوم آخوند وارد نیست و بحث از وجود موضوع نمیشه. چرا؟ ایشون میفرماد ما وقتی میگیم ثبوت واقعی به سبب خبر، یا مرادمون این است که به سبب خبر ثبوتن موجود شود یا اثباتن، یعنی این خبر که واسطه است در ثبوت اون سنت واقعیه، یا واسطه در ثبوت، که واسطه در ثبوت همون علت رو میگن، یا واسطه در اثبات که ما دلیل رو میخواییم بر وجودش و در بر ثبوتش، که غالبا مثلا از برهان تعبیر واسطه در اثبات میکنن، از دلیل واسطه در اثبات میکنن، اما علت واسطه در ثبوته. مرحوم اصفهانی میفرماید چه خبر واسطه در ثبوت سنت واقعی باشه، چه واسطه در اثبات، در هر دو صورت منافات با فراق از وجود موضوع نداره. وقتی ما میگیم آیا خبر علت است برای سنت واقعیه، در حقیقت وقتی هم میگیم واسطه در ثبوته، میخوایم بگیم این قول امام علیه السلام مع الفراق عن وجوده آیا معلول این خبر هست یا نه؟ وقتی میگیم واسطه در اثباته، این قول امام علیه السلام هل ینکشف بالخبر و هل یدل علیه الخبر ام لا. مرحوم اصفهانی میخواد اثبات کنه چه خبر را واسطه در ثبوت قرار بدیم، چه خبر را واسطه در اثبات. در هر دو صورت منافات ان از فراق از وجود موضوع نداره. در هر دو صورت ما داریم از عوارض این موضوع بحث میکنیم. در اونجایی که واسطه در ثبوته میگیم هل قول الامام علیه السلام معلول لهذا الخبر ام لا، بحث از معلولیت قول امامه. یعنی ایشون انقدر دقت کردن که میفرمان یه وقت میگیم آقا قول امام موجوده یا نه، خب این میشه بحث کانه تامه، بحث حلیت بسیطه. اما یه وقت میگیم آقا قول امام معلول چیه، وقتی میگیم قول امام معلول خبر است، یعنی این معلول بعد الفراق عن وجوده حالا دنبال این هست میریم علتش چیه. پس موجوده، پس دیگه نگید شما مرحوم آخوند شد بحث از وجود موضوع. بنابر این که خبر واسطه در ثبوت باشد که می شود علت، بحث از علیت و معلولیت، بحث از معلولیت اون سنت هازا من عوارض سنت، دیگه بحث از وجود موضوع نیست. بنابر این که ما خبر رو واسطه در اثبات قرار بدیم، اونجا میگیم که برهان بر این که بین این خبر و بین این سنت علیت وجود داره چیه؟ به سبب خبر ما کشف از این میکنیم که این قول امام معلول همین خبره، ولی میشه واسطه در اثبات. بالاخره یا مسئله معلولیت یا مسئله انکشافه و هر دو میشه از عوارض. بله فرضش کافیه، نه فرضش، واقعش هم همینطور. آقای شعبانی یعنی موضوع موجوده، مرحوم اصفهانی میگه ما میدونیم موضوع موجوده، اما در اونجایی که خبر واسطه در ثبوته نمیدونیم معلول چیه. فرع بر فرض وجوده. بله فرع بر فرض وجوده، نه وجود فرضی فقط، وجود واقعی. بله اون وقت دیگه پس بحث از موضوع نشد، بحث از وجود موضوع ما نکردیم، این میشه بحث از عوارض موضوع. حالا عرض میکنم اونو اجازه بدید. بعد مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف میفرمان لذا این اشکال آخوند وارد نیست که اگر ثبوت ثبوت واقعی باشد، بحث از خبر واحد میشود خارج از مسائل الموصول و از مبادی میشه. این اشکال وارد نیست، خود ثبوت واقعی یه چیزیست که قابلیت قبول نداره. میفرمایند اگر ما، خوب اینجا رو دقت کنین چون تو عبارات ایشون هم اگر با دقت مراجعه بفرمایید این استفاده میشه. ایشون میگه اگر ما واسطه در ثبوت قرار بدیم خبر را، یعنی خبر علت وجودی قول امام علیه السلامه و هازا ضروری البطلان. چرا؟ برای اینکه امام فرموده که این زراره بعدن میاد بیان میکنه. قول زراره به عنوان حکایت از قول امامه، رتبش متأخر از قول امامه، دیگه نمیتونه اون چیزی که متأخر است علت برای وجود متقدم قرار بگیره. از فرمایید. اما اگر ما گفتیم که مراد از این وساطت، وساطت در اثبات، یعنی بگیم خبر، عرض میکنم که واسطه است، عرض میکنم در اثبات. ایشون میفرماید فمرجعها، بله، فمعنا ذلک، بله ها، میفرمان این اشکالش اینه، اشکالش این است که خبر فی ذاته محتملون لصدق و الکذبه، یعنی یه خبر ممکنه صادق باشه ممکنه کاذب باشه. اگر ما بخوایم خبر را واسطه در اثبات قرار بدیم برای قول امام علیه السلام، چی لازم میان؟ لازمش این است که خبر دائما چی بشه؟ صادق باشه. یعنی دیگه خبر از ماهیت خودش باید خارج بشه، دائما باید صادق باشه. پس لذا میفرماید که ثبوت واقعی این اشکال رو داره، نه اون اشکالی که مرحوم آخوند آمد بیان فرمود. حالا چی فرمود اشکال؟ بله، رو قول به سببیت فرمایش تمام میشه، درسته، ولی رو قول به سببیت اساس مبناش باطله.
ما در این واسه در اثبات باشه، ما میگیم اماره کاشف از واقع در اماره،
اما کاشف همیشه مطابق که نیست. خب اما اگر ما واسه در اثبات قرار بدیم باید همیشه مطابق و واقع باشه. تصویر دیگه سببیت، نه خیلی خوب، معنیش تصویبه، یعنی وقتی میگید در مفا اماره سبب ایجاد مصلحت در مفادشه، اجازه بفرمایید، یعنی ولو در واقع این حرامه، الان که اماره آمده میگه این واجبه، ایجاد مصلحت میکنه، واجبش میکنه،
یعنی
قول امام قول به سببیت داری معنا میکنید، قول به نه، این سوال ایشون اینه که آقا این که خبر علت برای قول امام نیست، رو قول به اون طریقیت درسته، ما میگیم حرف درستیه.
این چه ربطی به بحث ما داره که آیا انکشاف میشود سنت خبر یا نه؟
انکشاف غیر از مطلب واسطه در ثبوته. آیه رحمان بود ببینی
شما اثباتی
چی رو گفتیم؟ با ثبوتی یا اثباتی؟
سنت یا اون خبر نسبت به این ثبوتیه که میشه علیت، یا اثباتی که میشه
کشف. اما در اثباتی اشکال همون صدق و کذب فقط، تمام.
نه اصلا چه صدق و کذب به اعتقادیه سنت که درش کذب معنا نداره، نمیتواند منکشفش، یعنی اون کسی که خبر
کاشفش نه، اونجا دیگه کشف نیست، به علت میشه. شما رو قول به سببیت، رو قول به سببیت اماره علتون لحدوث المصلحت فی معداها، این ربطی به انکشاف نداره، نه در فرض ثبوته، نه در فرض اثبات. مطلب ایشون بر اون ثبوت. خیلی خوب، آره، اجازه فرمایید. عرض میکنم که ببینید آقا، من یه پرانتزی رو باز کنم. که خب ممکنه الان در ذهنتون بیاد آقا اصلا کاش آخوندم بحث ثبوت واقعی و ثبوت تعبدی و که حالا یه قسم سومی هم اصفهانی درست کرده به نام ثبوت تنجزی، این بحثا چیه اینجا مطرح میشه؟ ما میخوایم این موضوع الموصول چیه؟ ببینید آقایون، در علم و اصول یه بحث مهمیه به نام خبر واحد، خبر الواحد حجتون. ما بخواییم بیدیم اونجا اصولیین دنبال چی هستن؟ مسلمی از مسائل علم و اصوله، نه در فقه مطرحه، نه در کلام مطرحه، نه در منطق مطرحه، نه در فلسفه مطرحه، این فقط در علم و اصول مطرحه. خب دنبال این هستیم که خب اونجا واقعا سر چی بحث میکنن و نزاع میکنن. پرانتزی که من میخوام باز کنم، میدون امروزه این دعواهایی که وجود داره که آیا ما طب اسلامی داریم یا نه، شیمی اسلامی داریم یا نه، فیزیک اسلامی داریم یا نه. حالا توی یه جایی دیدم که نوشته بود شیمی ولایی، فیزیک ولایی، یه جای اسلام رو برداشتن ولایی گذاشته. خب این بحثا و این حرفا بر این است که موضوع علم براشون منقح نیست. ما وقتی میگیم موضوع علم اصول، یکی از نکاتی که با سو فرمایشات مرحوم اصفهانی به عنوان اشکال بر آخونده و اون این است که میفرماید شما میگید یه کلی که ما اسمشو نمیدونیم، این چه فایده ای داره؟ طالب علم در اول هر علمی باید علا بصیرتن وارد اون علم بشه، ببینه محور چیه، موضوع چیه. ما یه چیزی داریم به نام دین. حالا این دین میاد تو قالب فقه، تو قالب اعتقادات، تو قالب اخلاق، همه اینها میشه علم دین. علم دین، کلام رو میگیم علم دینه، فقه رو میگیم علم دینه، اخلاق رو میگیم علم دینه، اینا علم دینه. آیا موضوع علم دین چیه؟ اگر شما بگید آقا موضوع علم دین تکوین و تشریع با همه، خیلی خوب، ما اون وقت فیزیک اسلامی داریم، شیمی اسلامی داریم. ولی وقتی میگید موضوع علم دین فقط تشریعه، تشریع نه فقط خصوص فقه، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، این شرع لکم من الدین یعنی اخلاق، اعتقادات، احکام. دیگه شرع لکم من الدین توش نیست آقا آب در چند درجه جوش میاد، کدام فرمول رو شما باید درست کنید تا موتور جت 10 برابر قدرتش بشه مثلا، اینا ربطی به دین نداره اصلا. کرونا رو آیا دین میاد میگه کرونا رو چجور شما از بین ببری؟ اینا مربوط به علم دین اصلا نیست. به عبارت نخرا اصلا اشتباه میکنن، فکر میکنن اگر بخوان دین رو به یک معنای جامعی برای بشر درست بیان کنن، یا اونایی که خود ما هم از این ادعا رو داریم، میگیم آقا دین در همه امور نظر داره، اما این معناش نیست که موضوع دین همه علومه. علم طب یه ضوابط و قواعدی داره برای خودش با قطع نظر از دین. اصلا علم کشف تکوینیاته، کشف اون چیزی که در این تکوین موجوده. بله در این تکوین انسان وقتی یه چیزی رو کشف میکنه به مصلحت انسانه، گاهی اوقات هم بمب اتم کشف میکنیم که به ضرر انسانه، ولی این مربوط به تکوینه، این دیگه مربوط به علم دین نیست. علم دین موضوع شرع لکم ما وصا به نوحنه، اینا علم دینه. دین میاد میگه چی حلاله چی حرامه، به سایر افراد میگه شما حق ندارید دخالت کنید چی حلاله چی حرامه. حقوق بشر که آمدن برای ما نوشتن در مقابل اونچه که دین برای ما بیان میکنه پشیزی ارزش نداره. حالا ولو خیلی هم چهچه و بهبه کنن برای افرادی که ادعای حقوق بشر میکنن، ما میگیم دین بشر رو خدا باید بیان کرده باشه. چی حلال چی حرام، چی واجب چی مستحب، کی حق داره کی حق نداره، پدر چه حقوقی داره مادر، اینا میشه دین. اما امروز من بیام بگم که آقا بشر به حدی رسیده که فرزند به 18 سالگی که رسید دیگه انگار نه پدر دارد نه مادر دارد، الان لازمه این حقوق بشر امروز و جریانات غربی که وجود داره و داره پیاده میشه، این پدر حق نداره به این بچه بگه که تو با کی ارتباط داری چه کار داری میکنی. این میشه همینی که امروز اسم امر به معروف و نهی از منکر ما هم میگن فضولیه در حریم خصوصی و حریم دیگران. نیست اینطور، اینو دین باید بیان بکنه. حالا ببینید، نمیخوام این بحث رو الان، فقط من بین پرانتز این بحث که موضوع چیه خیلی کارایی داره. کارایش همینه که ما اولا در خود همین ما بعدن بحث های زیادی میاد، ما وقتی بحث میکنیم خبر واحد حجت یا نه، اگه برای شما اثبات کردیم که آقا این عمومیت داره، این اختصاص به فعل و قول معصوم علیه السلام نداره، این اختصاص به احکام نداره، اون وقت دائره حجیت خبر واحد یک دائره وسیعی می شود. در باب قضاوت قاضی در جاهایی که بیانه لازم نباشه، حالا یه عرض کردم یه جاهایی بیانه لازمه، می تونه رو قول واحد ثقه اعتماد بکنه. ببینید آقای چعبانی، ما نمیخوایم بگیم امام معصوم یا دین صلاحیت این کار رو نداره. تا شما بیدید آقا اگر با قول ابن سینا ما یه مسئله طبی رسیم، با قول امام صادق علیه السلام نمیرسیم. میگیم آقا بنای دین بر این نیست. همین که من دنبالشم، موضوع دین چی آقا؟ شما یه وقت میگید آقا اون چی که پیامبر در حجت الوداع در اون خطبه قدیریه فرمود جمیع اون چه که بشر تا روز قیامت لازم داره من بیان کردم، یعنی طب رو بیان کرده پیامبر، مهندسی رو بیان کرده، شیمی رو بیان کرده، اصلا اینا که هیچ کدام نیامده. نه این که بگیم اینا فوق اینا هستن، اینا معدن العلم هستن، اینا ازا ارادو ان یعلمو علمو، اینا رو همه ما معتقدیم، ولی بنای اینا بر این نبوده. مثل همه حرفایی که این روزا من عرض کردم راجع به این که خب میگن آقا حرم امام رضا علیه السلام دارالشفاست، ما عرضمون این بود که اینها کوچکترین مرتبه مقامیشون این است که این امراض جسمی افراد رو میتونن شفا بدن، چیزی نیست براشون اصلا. ولی ما نیاییم بگیم اینجا دارالشفاست. چرا؟ چون اگر یه وقتی یه مریضی رو اینا شفا میدن از باب اظهار کرامته. ببینید اینجا دو تا مبنا وجود داره، ولی اینکه داریم از بحثم فاصله میگیریم. یه مبنا این است که میگیم آقا 100 تا مریض میره پشت پنجره فولاد یکی شفا پیدا میکنه. میگیم آقا اون 99 تا چیه؟ میگن آقا مصلحت نبود امام علیه السلام اونها رو شفا بده، مصلحت نبود. خب اون وقت بعد میگیم آقا یعنی چی این آدم؟ لعل این آدم مسلمون هم نباشه اصلا، این شفا پیدا میکنه، اما مسلمونی که معتقد مخلص اهل بیت او شفا پیدا نکنه، میمونیم در جوابش. بعدم میگن آقا ما نمیدونیم این مصلحت واقعی است. من جوابی که دارم این است که میگم آقا ائمه علیهم السلام اینها شفا میدن، اینها هم مظهر اسم خدای تبارک و تعالی شافی هستن، اما بنا نیست از این طریق همه شفا پیدا کنن. خدای علمی رو قرار داده به نام علم طب، مردم باید از همون علم طب مراجعه کنن. سنت اصلیه خدا این است که از اون راه شفا داده بشه. بله گاهی اوقات برای اظهار کرامت، اظهار معجزه، اظهار این که مردم بدونن اینها قدرتشون قدرت فوق بشره، بینا رو کور کردن، کور رو بینا کردن، مرده رو زنده کردن، اینا براشون عادیه. ببینید یه وقت از من و شما طلبه سوال میکنن آقا اینجا دارالشفاست؟ خب به مردم وقتی میگیم دارالشفا یعنی چی؟ یعنی هر کس بره شفا پیدا میکنه، میرن شفا پیدا نمیکنن. میگیم میگن آقا چرا؟ میگیم خب مصلحت نبوده. میگن یعنی چه مصلحت نبوده؟ باید اونی که من میفهمم، حالا شما خودتون اهل فنید الحمدلله، ببینید من اونی که برداشتم هست این است که بنا نیست بر این که هر مریضی رو امام علیه السلام شفا بده. بله نه برن، برای اینکه اون کسی که بهش این کرامت میشه خیلی مسئله مهمیه. برون ببینید تضرع به امام خودش ثواب داره، اجر داره. رفتن زیارت امام علیه السلام چه مریضن چه اینا همه روشن جای خودش. ولی مسئله اینطور، شما در دارو سنت الهیه بر این قرار داده شده که آقا کسی که این مرض رو داره این معالجه میکنه، او علم به او رسیده، لذا به 100 تا مریض که این دارو رو میدن 95ش خوب میشه. برای اینکه سنت الهیه بر اینه. سنت الهیه بر این نیست که هر مریضی بره خدمت امام، امام او رو شفا بده. من باز تو بعضی از صحبت ها گفتم در زمان حیات ائمه آیا هر کسی از اصحاب مریض میشد اول پا میشد صبح میرفت خونه امام آقا من آمدم شما ما رو شفا بدی؟ اصلا چنین بنایی نبوده. بله در یه مواردی برای اظهار کرامت ائمه این کار رو میکردن. حالا از بحث فاصله نگیریم، ولی این رو تذکر دادم برای این که آقایون ما بعدن هم حالا خودمون موضوع علم اصول رو میخواییم اختیار بکنیم، یک موضوعی رو باید اختیار بکنیم که منحصر به قول و فعل معصوم نباشد اولا، حتی یعنی در همه ابواب دین جریان پیدا میکنه. بله عرض کردم اقوا بودنشون، اعلم بودنشون، افضل بودنشون، اینا همه سر جای خودشه. سنت الهیه بر چیه؟ آیا سنت الهیه عرض میکنم که بر این است که امام معصوم علیه السلام هر مریضی را شفا بدهد یا نه؟ اینو شما جواب بدید.
اگه ما بگیم
چه تضادی؟ نه خیر، خدای تبارک و تعالی راه قرار داده. مثل این که در باب رزق، الان کسی میاد خدمت امام علیه السلام میگه آقا دستم خالیه، امام قدرت نداره این خاک رو طلا کنه به او بده. قدرت داره، مسلم قدرت داره. ما ولایت تکوینی امام رو بدون هیچ تردیدی پذیرفته ایم به حمد الله، و این از افتخارات، یعنی از واقعا عنایات خدا بر شیعه است که یه پیشوایانی داره که اینها در طول اراده خدا اینا ولایت تکوینیه دارن، ولی بنابر این نبوده. الان یک کسی بیکار میرفته خدمت امام، امام میفرمود ملعون از کسی که کل بر جامعه باشه، برو کار کن، برو تلاش کن. سنت خدا بر این است که رزق از راه تلاش به دست انسان برسه، سنت خدا بر اینه. اما خود امام معصوم میتونه خاک رو برداره طلا کنه به او بده؟ مسلم میتونه. شما از آقای خلیل این مسئله مهمه. متاسفانه این روزها هم تو فضای مجازی بعضیا خلط میکنن مسئله رو. نه، ما مقام امام، قدرت امام، ولایت تکوینی امام، اینا همه سر جای خودش محفوظه. بله بله، نه همینه. الان امام، آقا شما من از شما سوال میکنم، امام حسین علیه السلام به وسیله رذل ترین افراد از همین مسلمان ها کشته شد. خدا ملائکه را فرستاد بر این که حضرت رو یاری کنه، بر حسب اونچه که نقل شده حضرت نپذیرفتن، اما به صورت طبیعی سنت خدا اینه. آقا دشمنان اسلام هستن یزید و یزیدیان، انسان هم باید در مقابل او مقابله کنه، ولو امام معصومه، اما متاسفانه او رو مسلمی کنن. شما اونجا نمیتونید بگید که امام حسین قدرت نداشت تمام اون لشکر 30,000 نفری رو با یک نگاه خاکستر کنه. مسلم قدرت داشت. بله میتونست کنار، بله بله میتونست، چون سنت خدا بر این است که بشر خودش از راه‌های طبیعی و متعارفی که هست بره خودش مشکل خودش رو حل کنه. خدا پیامبر رو نفرستاد. اداره دنیا غیر از این، یا همه دارید خلط میکنید آقا. نه، قاضی لطف هم بحث دیگری داره. قاضی لطف در اونجاییست که دارن مردم به گمراهی میرن. اگر همه بشر، قاعده لطف اقتضا میکنه خدا در میان بشر حجت خودش رو قرار بده، این حجت سر به زنگاه‌ها بشر رو از زلالت و گمراهی نجات بده، این قاعده لطفه. اما اگر امام علیه السلام، الان امام زمان علیه السلام ما معتقدیم حضور دارن، ما نمیبینیم اون حضرت رو، میبینن که کرونا عالم رو گرفته، قاعده لطف میگه امام زمان باید کرونا رو از بین ببره؟ خیر، نایب امام زمان فرمودن. نه دینیه، چی میگه قوغلایی؟ من اینا رو از متن دین دارم میگم. وقتی میگیم شرع لکم من الدین ما وصا، من امروز پرانتز باز کردم که آقا موضوع علم دین چیه؟ موضوع علم دین همین شرع لکم من الدینه، اون چی که مربوط به هدایت بشر میشه، اصلا هیچ ارتباطی به تکوینیات نداره. و صلی الله علیه و سلم. چی آقا؟